علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله بالأرضين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در معنای ایمان بود و اینکه عرض کردیم که لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. مکانیسم تحصیل ایمان به خدا با ایمان به غیر خدا، یعنی ایمان به جبت و طاغوت که در قرآن هم هست، یکی دو چیز نیست، دو راه نداره، یک راه، یک وسیله است، یک ابزاری است، یک امکانی است که خدای متعال در درون انسان قرار داده که به واسطه این امکان ما میتونیم هم بهشت رو تحصیل کنیم هم جهنم. یک مرکبی است که ما میتونیم سوار بر این مرکب به سوی بهشت بریم یا به سوی جهنم. مرکب همون مرکبه، بستگی به انتخاب ما که کدام مقصد رو انتخاب کردیم و توفیقات ما در عالم دنیا داره. اما در عوالم دیگر، عالم برزخ و قیامت، این توفیقات دیگه تابع خاص و انتخاب خود ماست. اما در دنیا نه، دنیا دست ما نیست، دنیا دست خداست و خدا هم دنیا رو به دست ما نداده. اما تعیین سرنوشت نهایی ما در قیامت رو به دست خودمون سپرده. وسیله و ابزاری که مشترک است بین ایمان به خدا و ایمان به طاغوت و غیر خدا، همان وجود ضمیر ناخودآگاه روان است که مربوط می شود به عالم برزخ ما، ما بین ظاهر و باطن، ما بین دنیا و قیامت. برزخی است بین، حائلی است بین دنیا و قیامت. از این ابزار و وسیله ما میتونیم برای تحصیل ایمان استفاده کنیم و به آرامش ایمانی برسیم و میتونیم به عنوان یک وسیله استفاده کنیم و به آرامش روانی صرف برسیم. و میشود از این وسیله استفاده کرد و لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز بر اضطراب و نگرانی و تشویش خودمون اضافه کنیم. بستگی به این دارد که از این وسیله چگونه استفاده بشه. این یک نرم افزار، یک برنامه است، یک جایی است برای پذیرش برنامه، یک نوار خامه. یک حالا تعبیر به هارد نکنیم، بگیم که سی دی رام اموری یه چیزی تو این مایه ها. نه دیگه، ببینید یه کامپیوتر هم یه هارد داره که این حافظه ثابتشو مثلا و یه حافظه هایی هست که شما از خارج به کامپیوتر میدید و مثل سیدی که توش چیزی هست. یکی هم رمه که اونم باز تو کامپیوتر واسطه ایست بین اینی که شما میدی و اون کاردی که خودش داره. اینجوری میشه دیگه، این حائله، این برزخه. این ضمیر ناخودآگاه روان ما یه حائلیست تا شما چگونه ازش استفاده کنید. اگر شما اطلاعاتی که در این نرم افزار می‌ریزی، این اطلاعاتی باشه که شما رو به هم بریزه و اوضاع احوال طبیعی و نرمال شما رو به آشوب بکشه، مثل این که مرتب به خودت القا کنی تلقین‌های منفی کنی. کسانی که اعتماد به نفس ندارن، احساس حقارت دارن، خودشون رو در مقابل دیگران میبازن، اینها کسانی هستن که دائم به اینها اون انرژی‌های منفی القا شده، مرتب گفتن که تو آدم نیستی، تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی، تو چیزی نمیشی. گاهی متاسفانه خیلی از این القاعات منفی به عنوان یک سری از مواعظ دینی القا میشه و ارائه میشه و منتقل میشه به ضمیر ناخودآگاه یکایک شما و موجب میشه که انسانها رو از حرکت متوقف میکنه. مثلا فرض بکنید که به ما میگن که شماها آدم بشو نیستید. آدم ها مثلا چند تا بیشتر نبودن، تموم شد. بی خودی زحمت نکشید، بی خودی زور نزنید، شما آدم نمیشید. و القاعات از این قبیل که حالا اگر بخوام یکی یکی بیان بکنیم خیلی واضح میشه و همه پرده ها چرار میره و خیلی شاید خوب نباشه. یه خورده حالا پرده ها باقی بمونه بهتره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که الان از هر کدوم شما که میپرسیم که شما میخوایی چی بشی، میخوایی به کجا برسی، شروع میکنید یک سری از مثلا اگر به شما بگیم که شما باید برسی به مقامی که حضرت علی علیه السلام رسیده بود، دست و پای خودتو گم میکنی و میگی که نه، من کجا، اون کجا، مثلا من اصلا محاله که بتونم اونها مثلا فرض بکنید که چی بودن، کی بودن، کجا بودن، یک سری خلاصه معانی اینجوری تو ذهنای همه شماها حالا یا رفته یا بردید یا کردن یا هر چی، بالاخره یه افکار منفی اینجوری تو ذهنتون دارید که ما چیزی نمیشیم، ما نمیتونیم مراحل تکامل انسانی خودمون رو طی کنیم و به کمال انسانی برسیم، آدم شدن محال است، امثال اینا. اونها که گفتن به این شکل و میگن معانی خاصی داره، معانی صحیح و درستی داره در جای خودش، ولی شما که میشنوید معانی نادرستی برداشت میکنید ازش. او که گفته درست گفته، که حالا بعدن باید برسیم و بگیم که یعنی چی آدم شدن محال است، اما معناش این نیست که شما در هدفگیری آدم شدن رو هدفگیری نکن، چون خیلی بلنده، خیلی عالیه، خیلی بالاست، پس شما هدفگیری نکن. نه، اتفاقا چون خیلی بلنده، خیلی عالیه، همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی رسیدن. گاهی فکر میکنیم که ما استعدادشو نداریم، این هم غلطه. اگر انسانی استعداد آدم شدن رو داری، تفاوت استعدادها، تفاوت ظرفها ارتباطی با کمال آدمیت نداره، ارتباطی با ورود در بهشت هر یک از شما نداره، استعدادتون متفاوته. تفاوت استعداد منتهی میشه به تفاوت مسئولیت و تفاوت وظیفه. اون کسی که استعداد مثلا بالاتری داره، که میگن آیکیوش مثلا بالاست، این آقایی که آیکیوش بالاست باید یه بارهای سنگینتری رو برداره. اون کسی که آیکیوش پایینه، بارهای متناسب با آیکیو خودش رو باید برداره. مثل فرض بکنید وزنه میمونه، اگر فرض یه کسی که جسته ضعیفی داره رفته تمرین ورزش مثلا بدنسازی، بشگن بدنسازی یه چیز دیگه شده اسمش، پرورش اندام شده اسمش، از این دمبلا میدن بهش، از این هارتلا میدن بهش، میگن مثلا بلند کن. خب اون مربی که اونجا وایساده، از دم هر کی میاد بهش یه فرض کنید دمبل مشخصی رو نمیده، نگاه میکنه به جسته این، نگاه میکنه به توان این. اونی که توانش کمتره وزنه سبکتر، توانش بیشتره وزنه سنگینتر. در مجموع فشاری که به این افراد میاد چه مقداره؟ مساویه. یعنی تمام ما، هر یک از ما برای رسیدن به اون اوج کمال و سعادت خودمون و وارد شدن در اون اعلا درجه بهشت، بهشت خودمون، مقدار فشاری که باید بهمون وارد بشه دقیقاً مساوی است با دیگری، گرچه او استعدادش از ما بیشتره، او در دنیا مسئولیت‌های سنگین‌تری رو بر عهده گرفت، او مرجع تقلید بود، او رهبر بود، او نمی‌دونم رئیس جمهور بود، او لیسانس بود، فوق لیسانس بود، دکتر بود، پروفسور بود، هر چی، هر کی. یک فرض کنه استعداد خیلی بالایی داشت، ما نه، مثلا فرض بکنید که یه شغل معمولی داشتیم تو جامعه، هیچ فرقی در رسیدن به سعادت و کمال بین این دوتا نیست. رسیدن اینها به کمالشون و سعادتشون تابع درجه حسن انتخابشه، تا چقدر میخواد، به همون مقدار که میخواد و به همون مقدار که استعداد داره و توانایی داره، چه چه مقدار به وظایف و مسئولیت هایی که متوجهش میشه عمل میکنه. فرضا در مدرسه اون کسی که استعداد آخرش این است که اگر خیلی درس بخونه میشه 15، خیلی زور بزنه، که اگر او بشه 15، و اون کسی که اگر خیلی زور بزنه میشه 20، این دوتا با هم مساوی هم در پیشگاه خدا، در اون مسیر تکامل معنوی هر دو اینها یک مسیر رو طی کردن و به یک مقصد میرسن، هر دو به بهشت سعادت خودشون نائل شدن. این که میگن که هیچ کس رو در قبر دیگری نمیگذارن، هر کسی تو قبر خودش میره، یعنی همین هیچ کس مسئولیت انجام وظائف دیگری رو به عهده نداره، هر کسی مسئولیت انجام وظائف خودش به عهده شه. بنابراین نباید ببینی که او چه کار میکنه شما هم عین او همون کارها رو بکنی، این غلطه. معنای الگو، معنای اسوه این نیست. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه معناش این نیست که شما نگاه کن به او ببین که او چجور عمل میکنه، چقدر میخوره، چقدر میخوابه، چجور نماز میخونه، همه چیزو دقیقا عین او. نه، پس او اسوه ماست. یعنی چی؟ امیر المؤمنین علیه السلام الگوی ماست. یعنی چی؟ امام ماست، الگوی ماست، راهبر ماست. ما باید از او درس بگیریم، سرمشق بگیریم. معناش اینه که ببین او چگونه به وظایف خودش عمل می کند، هر کاری رو در جای خودش چگونه عادلانه عمل می کند، هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. شما هم از او درس بگیر، او رو الگوی خودت قرار بده، هر چیزی رو در جایگاه واقعی خودش قرار بده. خود ائمه علیهم السلام هم که نسبت به هم الگو بودن، امام قبلی برای امام بعدی، اونا هم همین معناست. الگو این نیست که امام حسن، امام حسین علیه السلام نگاه کنه به برادرش امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که ببینه او سکوت کرد و صلح کرد و قیام نکرد، او هم قیام نکنه. نه، شرایط فرق میکنه، موقعیت متفاوته. راهش اینه که الگو و اسوه و امام خودش رو جای خودش قرار بده و از دیدگاه او به وظائف و تکالیف خودش نگاه کنه که اگر او جای من بود الان چیکار میکرد. فلذا میگیم اگر امام حسن مجتبی علیه السلام هم جای امام حسین بود همون کاری رو انجام میداد که امام حسین انجام داد، و بالعکس امام حسین هم در زمان امام حسن بود همون کار انجام داد. الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، هر دو امامان، قیام کنن یا قیام نکنن، بنشینن، سکوت کنن. پس این معنای باطل الگو و سرمشق و اسوه رو از ذهنتون خارج کنید. پس اگر ما نگاه میکنیم به امام چگونه نگاه کنیم، اگر نگاه میکنیم به اسوه و الگو چگونه نگاه کنیم، نگاه کن ببین او چگونه زمان شناسی میکنه، فرصت شناسی میکنه، موقعیت شناسی میکنه، شرایط شناسی میکنه، امکانات شناسی میکنه، توان خودش رو در نظر میگیره، تمام اون عواملی رو که باید در نظر بگیره در نظر میگیره، بعد یه وظیفه ای رو تشخیص میده، عمل میکنه. شما هم نگاه کن به او، از او درس بگیر، وظیفه خودت رو تشخیص بده، درست تشخیص بده، در همون گونه که او تشخیص میداد. او رو جای خودت قرار بده. اگر او جای من بود الان تو این شرایط با این امکانات با این موقعیت، او زور بازوش مثلا فرض بکنید که 100 کیلو رو بلند میکنه، من زور بازوم نمیتونه 100 کیلو بلند کنه. نگو اگر من خودم رو جای او بگذارم چی کار میکردم، حالا هم همون کار رو بکنم. نه، این غلطه. بگو اگر او بیاد جای من، او بیاد جای شما، دیگه نمیتونه 100 کیلو بلند کنه. بازوی شما چقدر قوت داره، قدرت داره؟ 50 کیلو. اگر او هم جای شما باشه 50 کیلو بلند میکنه. پس وظیفه شما معلوم میشه، وظیفه شما اینه که 50 کیلو رو بلند. پس یاد بگیر تشخیص وظیفه رو از او، که چجور دقیق، به جا، به موقع، فلذا یکی از دعاهای ما این است که به خدا میگیم خدایا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، به ما تحمیل نکنون چرا که طاقتشو نداریم. بعد ما میایم خودمون اینجا به خودمون تحمیل میکنیم چیزی رو که طاقتشو نداریم، وظائف دیگران رو به خودمون تحمیل میکنیم. خیلی مهمه، این خیلی خطای بزرگیه. و جمیع کسانی که در مسیر سیر و سلوک و تکامل باز موندن و متوقف شدن و زمین خوردن و بریدن، اینها کسانی بودن که بیشتر از اون توانی که داشتن خواستن بار بردارن، عجله کردن برای رسیدن، فکر کردن که اگه عجله کنن. و علت این که عجله کردن چی بود؟ علتش این بود که معنای اسطوره و الگو رو نفهمیدن، اشتباه گرفتن، فکر کردن باید بشن امیرالمؤمنین، باید بشن پیغمبر خدا. به چه معنا؟ به این معنا، والله همه ما باید بشیم امیرالمؤمنین، بله، اما به این معنایی که ما گفتیم، نه به اون معنا که وظایف او رو عمل کنیم. پیغمبر خدا نماز شب میخون، نماز شبش هم یه جوری میخون که دو رکعت میخون میخوابید، دوباره پا میشد، دو رکعت دیگه میخون میخوابید، باز پا میشد، دو رکعت دیگه میخون میخوابید، همینجور هی ادب هم پا میشد، هی وضو میگرفت، باز یه دستشویی، یه وضو، باز دو رکعت نماز خوابیدن، تا صبح اینجوری میخوابید، اینجوری میخوابید و اینجوری هم نماز میخوند. خب ما بگیم که ما باید مثل حضرت بشیم، شروع کنیم همین کار. ما نماز صبحمون هم قضا میشه، یعنی وقتی میخوابیم شب دیگه، میخوابیم شب دیگه، تموم شد، تو روزم زحمت با میشیم، برای صبحونه هم سخت با میشیم، مگه برای نهار بیدارمون کنن؟ برای شکم هم یعنی اینقدر انگیزه نداریم که از خواب بگذاریم. هرچی میگن غذا حاضره، بهترین غذا چی؟ خواب و عدس نمیدیم. چه برسه به این که بخواد مثلا برای مثلا نماز و فلان، اونم نماز شب که مستحبه، خب به پیغمبر واجب بود. این اولین جایی که ما میفهمیم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه معناش این نیست دیگه. آیه قرآنه، رسول خدا اسوه حسنه شماست، اگه اسوه حسنه ماست پس چرا او واجبه بر ما؟ سلام علیکم، برای ما مستحبه. تازه اینا مربوط میشه به احکام اولیه، در احکام ثانویه‌اش نماز شب برای خیلی از شماها حرامه. یعنی اگر بیایم احکام شخصی شما رو بررسی کنیم، مثلا فرض کنید فرمودن که نماز شب مستحبه، یا ازدواج ان نکاح سنتی مستحبه، اما یه جاهایی هستش که واجب میشه ازدواج، یه جاهایی واجب میشه، یعنی شخصی، وظیفه شخصی، عنوان ثانوی پیدا میشه که اگر این آقا این خانم ازدواج نکنه مبتلای به حرام میشه، مبتلای به گناه میشه، اینجا واجب میشه براش. گاهی ازدواج حرام میشه، اینجور نیست که حالا بگی مستحب، عنوان اولیش مستحب بود. این عنوان اولی، عنوان ثانوی اصطلاحات طلبگیه، ولی نمیشه آدم ندونه. اگر ندونی جا میمونی. خیلی مهمه، میگی مستحبه، خیال میکنی به هر قیمتی شده این مستحب رو باید انجام داد. نه، اگه این مستحب رو بخوای به قیمتی انجام بدی که مبتلای به گناه و حرام بشی، نه، حرامه، حرامه. حج رفتن مستحبه، اما میخوای به قیمتی تمام کنی حج رفتن رو که مال مردم رو بخوری، پول این و اون رو بخوری بری حج، حرامه این حج رفتن. کی گفته؟ حج واجب واجبه، ولی نه اینجوری واجبه، این حرامه. روزه گرفتن واجبه در ماه رمضان، نه، کی گفته همیشه واجبه؟ اگر شما ناراحتی داری که برات ضرر داره، حرامه روزه گرفتن. امر به معروف و نهی از منکر واجبه، نه، کی گفته واجبه؟ اگر شما نتونی امر به معروف درست کنی و به جا و به موقع و سنجیده و به رو حساب رو شرایطش رو آشنا نباشی و احکامش رو ندونی، برای به حرامه امر به معروف و نهی از منکر. احکام اسلام رو اینجوری برای ما نگفتم، این از بله بله تشخیص وظیفه مشکله، تشخیص وظیفه مشکله، بله قبوله، قبوله تشخیص. اما معناش این نیست که حالا که تشخیص وظیفه مشکله من همینجوری کیلویی وظیفه رو تشخیص بدم و عمل کنم، بگم که خب وظیفه تشخیصش مشکله پس من الان نمیدونم که باید بار مثلا 50 کیلویی بردارم یا 100 کیلویی، خب حالا میریم زیر بار 100 کیلویی، بالاخره یه اتفاقی میافته دیگه. اینجاست که عقل میاد به کمک انسان، میگه ببین موضوع از موضوعات اهم هست یا نه. اگه موضوع اهمه بری زیر بار 100 کیلویی دیگه از زیر بار بیرون نمیای، یه جایی دو جایی سه جایی عیب میکنه. خطرش زیاده، خیلی خطرناک. یا مثلا ستون مهرهاد یا دیسکت یا هر کجا بالاخره ابناک میشی. اگر دیدی که خطرش زیاده، اینجا عقل میگه احتیاط کن، عقل میگه احتیاط کن. هر چی بگی بابا خدا گفته برید زیر بار سنگین، زیر بار 100 کیلویی، این بار 100 کیلویی این بار خداست، زمین مونده، خب باشه زمین مونده باشه، بار خدا زمین مونده، خب به من چه که زمین مونده؟ هر باری رو مگر من باید بلند کنم؟ این بار زمین مونده، باید اونی که میتونه این بار رو برداره بیاد. گاهی به شماها مراجعه میشه، یه کارایی از شما میخوان که شما میدونی ازت نمیاد، میگن هیچکی دیگه نیست. یه کسی مشورت میکرد توی مجلسی، میخوام بخونم، به من گفتم من یه خود صدایی دارم، به من گفتم بیا اینجا مثلا دعای کامل برگزار کن، مراسم چی برگزار کن اینا. گفتم من نمیتونم، من برم یه خود همینجوری واسه خودم یه چیزایی میخونم، ولی بخوام بیام تو اون مجلس مجلس برگزار کنم، از این کارا بلد نیستم. گفتن نه هیچی نیست، همه اونایی که قرار گذاشتن گفتن نمیام، اون کنسل کرده، اون کنسل کرده، و اگه نیای آبروی ما میره. گفت چی کار کنم؟ گفتم از من میشنوی نرو. گفت آبروشون میره. گفتم آبروی اونها بره بهتر از اینکه آبرو تو بره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه آبرو تو بره، آبرو اونم میره. چون تو بلد نیستی، نمیتونی از عهده بر بیای، میری اونجا که آبرو اونا رو بخری. آبرو اونا رو که میبری، هیچی آبرو خودت هم میبری. چرا میری زیر بار مسئولیتی که توانشو نداری؟ نمیتونی؟ گاهی ما دایه دلسوزتر از مادر میشیم، خیال میکنیم که خدا احتیاج به ما داره. این خیلی غلطه، خیلی اشتباهه. خدا چه احتیاجی به ما داره که ما فکر کنیم که اگر این بار مسئولیت رو الان بر نداریم، خدا مثلا لنگ میمونه؟ خدا لنگ چی میمونه؟ خدا میخواد ببینه تو چقدر عقل داری، شعور داری، فهم داری. وقتی دید رفتی زیر بار 100 کیلو، میگه خاک بر اون سرت کنم با اون فهمت و عقلت، که حروم کردی اون غذاهایی رو که خوردی و حیف اون نونی که به تو دادن. این همه تو قرآن گفتم عقل داشته باشید، شعور داشته باشید، فهم داشته باشید، این همه سفارش کردم به این که فوشه که اینها اولل الباب هن، اینا این همه صاحبان لب با من تعریف کردم. تو خیال کردی همین زوری و کیلویی، هر کی زورش بیشتره خدا بیشتر دوستش داره؟ نه خیر، هر کی عقلش بیشتره خدا بیشتر دوستش داره، هر کی تقواش بیشتره خدا بیشتر دوستش داره. که بدون عقل امکان نداره کسی تقوا پیدا بکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی زورش بیشتره، هر کی زور زیر بار مسئولیت سنگینتری بره ولی توانشو نداره، خودشو نابود کنه، له کنه، از بین ببره. بله، یه جایی هست که نیاز به فداکاری داره، این مسئلهش جدا هست. یه جایی هست که باید انسان فداکاری کنه، که اونجاها وقت تشخیص این که کجا باید انسان فداکاری کنه، اینجاست که امام میخواد، امام میخواد، و انسان در اون موارد باید تابع باشه. اگر خودش امام نبود، باید از امام تبعیت بکنه. امام که میگیم در وهله اول امام معصوم، و در راستای در زمان غیبت امام معصوم، کسانی که مرتبط با حضرت هستن و حجت خدا هستند، حجت اونها هستند بر مردم و بر ما. اونا تشخیص میدن، میگن الان باید رفت جبهه، الان باید دست داد، پا داد، چشم داد، گوش داد، باید سر داد، جان داد، باید رفت داد. مسائل اهم و مهم مطرح میشه که گاهی اصل اسلام مثلا در خطر قرار میگیره. که حضرت امام حسین علیه السلام چی فرمود؟ فرمود حیهات من نزله، من مرده و گریه دوستان به از زنده و خنده دشمنان. به اینجا میرسه کار. اونا وقتی مسائل دیگه است اونم باز کار عقله، عقل تشخیص میده، تشخیص میده که الان وقت این کاره. فرضا گاهی بعضی غلط تشخیص میدن. زمان امام حسن مشتبه علیه السلام اومدن به حضرت گفتن که باید قیام کنی، هرچی حضرت میگفت بابا الان وقتش نیست، ما الان نباید بریم وسط کار و به جنگیم و قیام کنیم، هدر میریم، خونمون هدر میره، پایمال میشه، هیچی میشه، الان وقتش نیست. وقتش نیست یعنی کار خدایی نیست، معقول نیست، سنجیده نیست. چه به حضرت گفتن مذل المؤمنین، تو به خاطر این سکوت نشستنت موجب ذلت مؤمنین شد. گاهی اینجوری هم هست تشخیص این که فلذا امام حسین علیه السلام چه قیام کرد؟ یه وقتی قیام کرد که اگر خونشو داد، جانشو داد، بیارزه. خیلی مهمه. گاهی ما به خاطر یه امر به معروف و نهی از منکر خیلی جزئی بیش پا افتاده، چنان عصبانی میشیم، چنان از آبرو خرج میکنیم، از مال خرج میکنیم، از جان خرج میکنیم و کشتن میشیم چه بسا به خاطر یه کار مثلا مکروهی. به آقا گفتیم کار مکروه نکن، مثلا آقا داشته سیگار میکشیده، گفته سیگار نکش، بعد گفته به تو چه، ما هم زدیم تو گوششو، خلاصه هیچی، عاشورا به پا کردیم، بعدم با چاقو زدن تو شکم ما مثلا ولش کن بذار بکشه. تو که میدونی این نیست سیگارو میکشه، سیگار داره اینو میکشه، نمیدونه دیگه، نمیدونه، آشنا نیست با قوانین امر به معروف و نهی از منکر. میگه من یه ندیدی امام حسین چجور قیام کرد، ما منم باید قیام کنیم. چی باید منم قیام کنیم؟ همیشه میره بیرون و همینجوری شروع کنه با همه دعوا کردن از دم، بعدم میگیرنش میگه چرا ما رو گرفتن، کسی نیست به داد اسلام برسه. هنوز وقت امر به معروف و نهی از منکر در خیلی از مسائل نرسیده، چون قبل از امر به معروف و نهی از منکر مسئله آموزش هست، تبلیغ دین هست. امر به معروف و نهی از منکر تو مرحله اجراست، امر به معروف و نهی از منکر مثل چاقوی جراحیه که پزشک برای درمان بیماری آخر کار، که همه راه ها رو رفت به نتیجه نرسید، چاقو رو میزنه تو شکم مریض. و از حالا تا زمان ظهور آقا امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف اگر ما تبلیغ دین کنیم کمه، و همینجور اونقدر تبلیغ کنیم اون موقع برسه. اون موقع که رسید وقت یه سری از امر به معروف و نهی از منکر تازه زمان شروع میشه، زمانش شروع میشه. یعنی اینقدر تبلیغات کمه، اینقدر آموزش کمه، دینشناس کم داریم. یک نفر شما معرفی کنید به عنوان دینشناس که مشغول کار تبلیغ دین هم باشه، یا اونهایی که تبلیغ دین میکنن دین شناس نیستن، بیراهه میرن، چج میزنن، یا دین شناس هستن هیچی نمیگن، تبلیغ نمیکنن. خیلی از اون کسانی که شما بهشون ارادت دارید و میگید اینها از بزرگان ما هستن، بگیم آقا چی تا حالا یاد گرفتی ازش؟ یه جمله بگو ما هم استفاده کنیم. گاهی شده دوستان اومدن از یک کسی تعریف کردن، یک شخصیت بزرگواری، این از اولیاء خداست، رابطه با امام زمان داره، نمیدونم شب با امام زمان چیکار میکنه، روزا چیکار میکنه، چه جو کجا میرن. این خب این آقایی که مرتبطه با آقای امام زمان علیه السلامه، شما یه چیزی بگو ما شما استفاده کرده باشید، یه چیزی هم بگو ما بهره ببریم. هی فکر میکنه بوده چی بگم، کجاش بگم، چیزی من ندیدم ازش، اصلا چیزی نمیگه. گاهی اوقات میگه خدا را فراموش نکنید، مثلا چشم خدا را فراموش نمی کنید. خدا چی اصلا؟ تا ما خدا را نشناسیم چجوری خدا را فراموش نکنیم؟ خب باید خدا رو به ما معرفی کنن، بگن آخه خدا اینه. همه اینایی که به اسلام ضربه زدن به اسم خدا زدن، همه گفتن خدا رو فراموش نکنید ضربه زدن. شما از صبر اسلام شروع کنید، بیاید جلو، از ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی علیه السلام، چهار تا، تو این چهار تا یکیش فقط درست در من درست بود، باقیش اسم اسلام بود، اسم خدا بود. چرا؟ چون مردم خدا چه میشناسن، لفظ خدا که خدا نیست. خدا رو فراموش نکنید یعنی خه و دال و الف و ما بیاریم تو ذهنمون، اینه که فراموش نشه. باید تو تابلو بنویسیم خدا، را میریم ذکر بگیم، میگیم خدا 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 خدا. حقیقت دین رو کمتر کسی عرضه میکنه. پس خیلی مونده تا امر به معروف و نهی از منکر، خیلی حالا راه داریم، خیلی کار داریم. البته امر به معروف و نهی از منکر مراتب داره، درجات داره. خود همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر، چند نفر اومدن تا حالا خود امر به معروف و نهی از منکر رو معنا کنن، یعنی چی؟ غیر از اونایی که در ارتباط بودن با ما و بحث کردیم و شنیدن و اینا، تو این جلسه اگر کسی هستی بگه اصلا امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ معنا کنید. با سوالات و اشکالاتی که بهش وارده که همه اونا رو باید یکی یکی جواب داد که نمیتونید. غالب شماها، غالب علما فکر میکنن که امر به معروف و نهی از منکر یعنی همینه که الان ما اینجا داریم میگیم. میگم خب الان داری شما امر به معروف و نهی از منکر میکنی دیگه، حالا شما به رساله های عملیه مراجعه کنید. اگه این توش بود، اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر نیست که در دلت ناراحت باشی، عصبانی بشی، بعد چهرت اخم کنی، بعد گردنت، سرتو برگردونی، بعد مثلا زبانت تشر بزنی، نبینم همچین کاری کنی. اینو میگن امر نهی با خشونت همراهه، با قهر و تندی و ناراحتی همراهه، با اخم و تشر همراهه. ما اینجا کجا تخ میکنیم، تخ میکنیم، نمیش میگیم، میخندیم، داریم بحث میکنیم، حرف میزنیم با هم، اسمش آموزشه. این امر به معروف و نهی از منکر نیست، یعنی اون امر به معروف و نهی از منکری که فقها در رساله ها نوشتن این نیست. خب پس شما هی مرتب میگید امر به معروف و نهی از منکر چی شد، به کجا میخوره؟ آخه معنا باید بشه، اول معنا کن بعد بگو امر به معروف و نهی از منکر. هر یک از ما وظیفه خودمون رو داریم. هر کس باید خودش رو پیدا کنه، راه خودش رو پیدا کنه، مقصد خودش رو برسه. من نباید راه شما رو برم، شما نباید راه منو بری. فلذا بار سبکتر از توانت هم نباید برداری، باید به اندازه توانت. سبکتر هم برداری نمیرسی، دیر میرسی. اگر شما میتونی بار سنگین تر برداری، بعضی دوستان مراجعه کردن که مشکلات دارن، گرفتاری دارن، من نگاه کردم دیدم که این آقا یه کارایی داره میکنه در مجموع زندگیش بسیار پایین تر از اون مقدار مسئولیتی که میتونه داشته باشه، داره تنپروری میکنه. گفتم میدونی علت این مشکلاتی که برات پیش اومده و میاد و همینجور میگه در دیوار میدیدم مالی چیه؟ به خاطر این که خودت مثل بچه آدم به استقبال مشکلات نمیری، نمیری به استقبال مشکلات و مشکلات میاد سراغت. قانون این عالمه. توان تو بیشتر از اینه، ازت میاد، میتونی نمی کنی، کم میذاری. وقتی کم گذاشتی وقت از اون طرف هی فشار میاد، خاطر اینکه میاد ازت، میاد ازت، نکردی. بیشتر از این میتونی مسئولیت رو به عهده بگیری، وظایفی رو انجام بدی. کمتر از این میتونی بخوابی، کمتر از این میتونی بخوری، کمتر از این میتونی گردش کنی، تفریح کنی، بیشتر از این میتونی انفاق کنی، بیشتر از این میتونی کار خیر کنی، بیشتر از این میتونی درس بخونی. کم میذاری، کم میذاری، اینو بهش میگن تن‌پروری، اینو بهش میگن فرار از مشکلات، از زندگی، از واقعیت، از خدا. فرار میکنی، خدا رو معناش متوجه شدی چی شد؟ از زندگی، از واقعیت، از مشکلات، از اونی که هست، از واقعیت، از خدا، از هستی فرار میکنی. وقت بعد میبینی که اذیت میشه، از در و دیوار برات میاد، مصائب میباره. بیشتر اینجوریه که کم گذاشتی، به خاطر اینکه خدا رو نشناختی، از خدا فرار کردی. ناخودآگاه ولو حسن انتخاب داری، اگه میشناختی فرار نمیکردی، اگه بهت میگفتن فرار نمیکردی، بهت نگفتن که بابا هرچی پیش آید خوش آید، عوضی نگیری، فکر نکنی اتفاق بد میافته تو این عالم. هیچی بد نیست، تمام حوادث این عالم خیره، همش خوبه، همش به صلاحته. نکنه عقب نشینی کنی، نکنه کوتاهی‌های، نکنه بارهای مسئولیتی که زمین مونده و میتونی برداری از زیرش شانه خالی کنی. باید تاوانشو پس بزنی. خلاصه تا اون مقدار از فشار به تک تک شما و ما وارد نشه، به اون درجه از کمالی که میخوایم نمیرسیم. فشار خودت به استقبالش رفتی، نرفتی، اینقدر فشار بهت میارن تا خودت راضی شی. در مورد مؤمن چی کار داریم؟ که خدای متعال جان مؤمن رو نمیگیره الا اینکه راضیش کنه به رفتن. خیال میکنی راضیش کنه مثلا چجوری راضیش کنه؟ این مایه این نیست که مثلا ذوقت بگیره بگی خب الحمدلله یه موقعی جون کندن اون لحظاتیست که مؤمن راضی میشه. اینقدر فشار میاد یه خدا بس نمیخوام دیگه، این دنیا رو نمیخوام، هر جا میخوایی ببری خودت میشه ببر منو دیگه راحتم کن. اینجوری راضیت میکنه. یا خودت قشنگ مثل بچه آدم حرف حساب گوش کن، حرف انبیا رو گوش کن، راهی رو که باید بری برو، نگو من اگر برم تو این جلسه یه چیزایی یاد میگیرم، یه چیزایی میفهمم، تکلیفم سنگین در میشه. خیلی ها گفتن این حرف رو ولی نیمدن، خیلی ها یکی دو جلسه اومدن به این نتیجه رسیدن در رفتن. گفتن که ما این جلسه یه جلسه ایست که باز میکنه همه یه حقایق و این میوه رو پوستشو میکنه، اون خلاصه توشو نشون میده به ما. این جور که به ما نشون میده ما مسئولیتمون خیلی سنگین میشه دیگه. میخوام خلاف کنی نمیشه خلاف کنی، نمیتونیم متعاقد دلمون عمل کنیم، پس نمیان تو مسئولیتمون سنگین نشون. نه اینقدر با فشارها از مسائب از در و دیوار برات میرسه تا راه تو باید دوباره قرار بگیری تو مسیر و تو جاده ایش باید قرار بگیری. تمام اینا مشورت میخواد دیگه، مشورت میخواد، باید انقدر مشورت بکنید تا خودتون کم کم استاد بشید، وقت دیگران بیان با شما مشورت کنید. این راهشه دیگه، این راهیست که همه رفتن همه میرن. شما الان تو کدومتون تو جیبتون یه خودکار و یه کاغذ هست و تو این چیزایی رو که هر کجا میشنوید قشنگ خوبه یادداشت میکنید؟ اگه این کارو نمیکنی اینقدر باید بکشی تا کم کم. باید تشنه حقیقت باشی، تشنه حکمت باشی. المؤمنو الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده مؤمنه. این کاغذ و قلم از تو جیبش گم نمیشه، جایی نمیره، مرتب هر کجا میرسه فرصت گیر میاره دنبال یه چیزی یاد بگیره، یه چیزی بپرسه. هر کی هر کجا حرف قشنگی زد یادداشت میکنه، تا داره همینجوری تو خیابون راه میره یه سوالی به ذهنش میرسه، سوالم یادداشت میکنه، میگه اینو من یکی رو پیدا کنم جواب این سوال ازش بپرسم. سوالا رو یادداشت میکنه، جوابای قشنگ رو یادداشت میکنه، یه حدیث قشنگ میشنوه یادداشت میکنه، یه آیه خوشگل میشنوه یادداشت میکنه. درست میشه، بابات درک نمی کنه، جد آبادت درک نمی کنه. چرا درک نمی کنیم؟ تو چه اومدی بپرسی که درک نکردیم؟ بله دیگه، خب همین راست دیگه که نسبت های ناروا میدی بعد مشکلات حل نمیشه. بعضی ها که اصلا فکر میکنن که یک دونه اینا مثلا، حالا نمیدونم اینا سازمان اطلاعات کار میکردن کجا کار میکردن، که اینقدر محرمانن، اینقدر مخفی کاری میکنن مسائل زندگیشون واسه هیچکی نمیگن، حتی خدا. بابا اینقدر محرمان کاری، اینقدر چه خبره؟ چی کار مکر؟ کی هستی؟ چی هستی؟ از کجا اومدی؟ آسمون سوراخ شد تو یکی مثلا افتادی پایین، خیال میکنی که اسرار محرمانه دارم. نه با چه اسرار محرمانه داری؟ همه اونایی که تو خیال میکنه اسرار محرمانه است مثل اهلش، همش روه. اسرار خودت روه ها، و خیال کنه که برای او در رابطه با کسان دیگه و چیزای دیگه. نه، همه اون سوالایی که خیال میکنه اگه بپرسی بعد اون همه رو میدونه که تو کلت هست و نمیپرسی و میگه این چقدر نفهمه که این داره و نمیپرسه. به خاطر چی نمیپرسه؟ میگه اگه من بپرسم این میفهمم من چی کارم، اون میدونه جلو جلو تو چی کاری، اگه بپرسی میفهمه که بابا نه مثل این که آدم خوبیه. این دانا آن است که بداند و بپرسد. این به مناسبتی که شما گفتی با یهو رفتیم اینجا و جاهای دیگه و هرچی به یهو به ذهنمون میرسه میگیم، بعد سوال جوابای شما رو میذاریم واسه بعد آخر جلسه میشینیم با هم حلش میکنیم. ما بعد الان هرچی به ذهنمون میرسه، الان مطالبی که میخوام بگم هی مناسبت پیش میاد بگم که عمومی میخوان استفاده کنن، بعد مسائل خصوصی شخصی رو بعد با هم کنار میان. اما گفتیم که ایمان بذاریشون ببینیم سوالی استخاره بله، حالا اون استخاره هم خودش یه بحثی داره، ولی اجمالا گفتیم قبلا هم مفصلشو، الان اجمال عرض میکنیم که استخاره به نیته. اولا در حرام و حلال استخاره جا نداره، اگر چیزی واجبه چیزی در واجب و حرام، چیزی واجبه یا حرامه اینو استخاره کنی. مثلا گاهی میان مثلا میگه خواهد برای کار حرامیم استخاره میکنه، میخواد ببینه که این کار حرامو انجام بده یا نده، و این معمولا تو نوجوانا اینا زیاده چه استخاره هایی که میخوان برای کارهای حرامیست که خودتون میدونید. اینا میان استخاره میکنه که مثلا من با این رفیق بشم نشم، فرض کنید که این به من وفا میکنه وفا نمیکنه، امثال این امثال که گاهی هم نمیدونن اصلا این کار حرامه. ازشون بپرسیم خب شما استخاره برای چی میخواید؟ یه والا میخوام با مثلا یه کسی رفیق بشم، مثلا دوست بشم، اینجوری اینجوری. میگه آخه این کار حرامه. نه حرامه؟ آره. هم میگه نه کاری نمیخوام بکن، فقط میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم، میخوام با هم حرف بزنیم، صحبت بکنیم، با هم بیرون بریم، گردش بریم، پارک بریم، کوه بریم، اینا همین در همین حد. در همین حد بله. استخاره فقط به نیته، فقط به نیت شخصی است که میخواد استخاره میخواد. بله بله، شرایط عوض شه استخاره بله. مناسب هست و نیست هم بستگی داره به اون استخاره آورنده که استخاره رو میگیره میاره که اون بگه. بعضیا هر موقع استخاره بگیم میکنن استخاره‌شون هم جواب میده، بعضی ها نه استخاره‌شون یه موقع میاد یه موقع نمیاد، واسه یه او داره دیگه، ارتباط به شما نداره. خب این مناسب با بحث محطی نداشت بگیم. برگردیم تو بحث خودمون، و اون مسئله این است که ایمان یک عادته، همونی که قرار بود بگیم. چقدر وقت داریم؟ میگیم ایمان یک عادته. عادت، وقتی ما میگیم عادت کردیم به انجام یک کاری، یعنی ذهن ما و اون ضمیر ناخودآگاه روان ما برنامه ریزی شده بر اساس اون کار، اوتوماتیکوار اون کار پیش میره انجام میشه. مثل این که الان ما هممون عادت کردیم به زبان فارسی، به زبان فارسی صحبت کنیم، به زبان فارسی بشنویم، بفهمیم معانی رو اوتوماتیک وار. الفاظی رو که من میگم شما قبل از این که الفاظ رو ببینی معانی رو میبینی، اینقدر ذهن شما عادت کرده به این الفاظ که دیگه الفاظ رو نمیبینی، اصلا شما انگار لفظ رو نشنیدی. تا میگم هندوانه شما ه و نون و دال و الف و نون و ه الانم بگم اسپل کن نمیتونی. زود خود هندوانه رو میبینی، خود معنا رو میبینی، ببینید چقدر این نفوذ کرده. لفظ هندوانه رو به کار میبرم، معنای هندوانه میاد تو ذهن شما. اینو میگن عادت. ایمان اینه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هرچی میبینه خدا میبینه، هرچی میبینه خدا میبینه. ایمان عادته، عادت خوب داریم، عادت بد داریم. عادتی که عبارت از ایمان به خداست اینه که شما عادت کرده باشی که به غیر خدا نبینی، عادت کردی که به غیر خدا نبینی. خوشا آنان که دائم در نمازند، دائم در نمازه. ما وقتی سر نماز میریم توجه پیدا میکنیم، تمرکز پیدا میکنیم، حضور قلب پیدا میکنیم، چه نمیکنیم، الله اکبر، حواسمون جمعه که خدا و فلان و اینا. خوشا آنان که دائم در نمازن، که حمد و قل هو الله کارشون بی. اینا اصلا از نماز فارغ نیستن، نماز بخونه در نمازه، نماز نخونه در نمازه. چرا؟ چون در مورد نماز خدای متعال در قرآن میفرمد که ولذکر الله اکبر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این یاد خدایی که نماز در شما ایجاد میکنه، این از همه بزرگتر و مهمتره. اینه که اصلشه، اصل اینه. و اگر کسی دائم به یاد خدا باشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. کدوم خدا؟ همون خدا، همون خدایی که با همه وجود و هستیمون باهاش سر و کار داریم، نه یه خدایی که یه جای دیگه است و یه شکلی خاصی واسش تو ذهنمون درست کردیم و چی و فلان. نه، اون خدایی که همه جا هست، اون خدایی که اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. پس عادت بد نیست. عادت به چی؟ عادت کردی دائم یاد خدا باشی، عادت کردی دائم یاد خدا باشی، خیلی خوبه. عادت کردی به نماز خوندن، خیلی خوبه. عادت کردی نماز میخونه، اصلا الفاظی که میگی رو نمیفهمی چی گفت، خیلی خوبه. جز خدا هیچی نمیبینی، الفاظی هم که میگی زبونت میگه، عادت کرده، لفظ رو نمیبینی. الان چجور من صحبت میکنم شما الفاظ منو نمیبینی، معانی رو منتقل میشی، نماز میخونی الفاظشو نمیبینی. حالا الان میگن چی؟ میگن میخوای حضور قلب داشته باشی، الفاظ نماز هی تو ذهنت بیار، هی به معناش توجه کن، هی ذهنت بیار، هی ببین. نه، این دیست اولش، هم این دیست اولش اینه که اصلا کاری به معنا نداشته باش، حفظش کن، اینقدر بخون تو از برشی. بعد که از بر شدی، رو عادت تون تون نمازتو بخون. تو نمازم یاد خدا باش، نه اون الفاظ. یاد خدا باش، نه اون الفاظ. خدا چیه؟ خدا کیه؟ همون خدایی که حالا میگیم، یه مقدارش کفتی خودش هم میگیم. خدا مثلا اینجوری نیست که یه خدا باشه ها، که یه خودش رو گفتیم، نه. توضیحی که بخوایم بدیم، بله، یه شرح این هجران و این خونه دیگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. من چه گویم یک رگم هوشیار، یک رگت هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. اون شاعر گفته بود،
اون شاعر نگفته
بود، اون شاعر گفته بود. من چه گویم یک رگت هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.